این کارها رو میکنن و اینها همون هایی هستن که اون نسل در نسل اون ذات رو با خودشون منتقل کردن.
من میخوام از نقش حمایت سیاسی و نظامی آمریکا هم در استمرار این عهد شکنی و نقض شکنی و بیقانونی باز هم از شما بپرسم. چه کمک های آمریکا میکنه که اینقدر اینا جری هستند نسبت به مردم، نسبت به عهدنامه هایی که دارند؟ چه کمکی این وسط از آمریکا میبینه که اینقدر پروبال میگیره؟
ببینیم، خب این ماجرا یه ماجرا خیلی طولانیه اگر بخوام راجع بهش صحبت بکنم.
بله.
اما شما اگر به پیشینه پیدایش ایالات متحده نگاه بکنید، میبینید که یهودی ها از همون ابتدایی که قاره آمریکا کشف شد، رفتن اونجا شروع کردن برای خودشون جایگاه سازی کردن و خب اینها همیشه مال اندوزی میکردن و خب این پول ها رو بردن در آمریکا و از همون ابتدا شروع کردن یه جامعه پرنفوذی رو درون آمریکا تشکیل دادن. الان مصطلحا اینها میگن لابی های یهودی در آمریکا یا لابی های قدرت در آمریکا، که اینها وابسته هستن به همون لابی های مالی که یهودی ها در آمریکا دارن و شرایطی در ایالات متحده ایجاد کردن که در واقع اصلا حاکمان آمریکا شدن. یعنی اون قدرت در آمریکا الان دست این لابی هایی که پشت پرده هستن، خیلی راحت اینها میتونن حتی رئیس جمهور ترور کنن. الان بحثش حتی خیلی هم مطرح شده که مثلا جان اف کندی رو اینها ترور کردن به خاطر اینکه مخالف ساخت تسلیحات هسته‌ای توسط اسرائیل بوده، یا مثلا حالا اون ماجرایی که برای بیل کلینتون پیش اومد با اون خانم مونیکا لوینسکی. بله. حالا خیلی ها شاید اصلا متوجه نباشن که خب باشه ایشون یه خبطی کرده، یه اشتباه کرده، اما کی بوده که داخل دفتر رئیس جمهور آمریکا دوربین داشته مکالمات رئیس جمهور آمریکا رو ضبط میکرده؟ کی این قدرت رو داشته که این کار رو میکرده و بعد اینا رو رسانه‌ای کرده؟ خب اون زمان کلینتون فشار آورد به اسرائیل که باید طرح دو دولت رو بپذیره و این کار رو کردن. من فقط این دو تا مثال رو زدم برای اینکه شما متوجه بشین چقدر اینها در آمریکا نفوذ دارن. تقریبا بخش بزرگی از اعضای کنگره، حالا من اگه نخوام بگم همشون، اینها بدون پول این صهیونیست‌ها، بدون تبلیغات این لابی های صهیونیستی در آمریکا امکان نداره نماینده مجلس بشن. درون خود دولت آمریکا شما الان همین آقای ترامپ رو نگاه بکنید، یعنی مصطلحا حتی الان این رو دارن چیز میکنن، شخصیت های بزرگی که در آمریکا وجود دارن یه به پا براشون اینها میذارن. یعنی مثلا داماد آقای ترامپ باید یهودی باشه برای اینکه همیشه مراقب تحرکاتش باشه. دولت ایشون رو نگاه بکنید، میبینید تعداد زیادی از افرادی که پست‌های کلیدی رو دارن همه یا یهودی هستن یا 100% وابسته به این لابی های صهیونیستی هستن. یعنی حتی ایشون اجازه تکون خوردن هم بهش نمیدن. همه اتفاق برای جمهور دیگه پیش میاد با این ساختار. اینها کل آمریکا رو الان در کنترل خودشون دارن و منافع آمریکا اینجا مهم نیست.
بله.
منافع صهیونیست ها مهم هست. یعنی کل اون چیزی که آمریکا داره، مثلا قدرت وتویی که در سازمان ملل داره، قدرت نظامی که داره، قدرت سیاسی که داره، قدرت اقتصادی که داره، این در اختیارشون هست. و اینجا شاید بگم حتی سر خود آمریکایی‌ها هم دارن کلا میذارن. یعنی مثال میگم، شاید این لابی صهیونیستی در آمریکا
30 ثانیه فرصت داریم جناب.
بله. 1 میلیارد دلار یا 2 میلیارد دلار خرج کنه که یک نفر رو رئیس جمهور بکنه، ولی بعد از همین رئیس جمهور یه چیز حدود 70-80 میلیارد دلار برای کمک به اسرائیل میگیرن. یعنی حتی سر خود آمریکایی هم اینا کلا میذارن و پولش از جیب خود آمریکایی هم میگیرن و کنترل آمریکا هم دستشون دارن. خب متاسفانه الان این شرایط در ایالات متحده است و حاکمان واقعی، یعنی الان خب شما میبینید نتانیاهو حتی زمانی که اوباما رئیس جمهور بود میومد میرفت بر علیه اوباما تو کنگره آمریکا صحبت میکرد.
بله.
حاکم واقعی هم الان صهیونیست‌ها هستن اونجا.
بله. خیلی متشکرم از شما. من اینو اضافه کنم جسارتا خدمت شما، کل هالیوود در اختیار یهودی‌ها هست. من امیدوارم که این آیه شامل حال الان صهیونیست ها به خصوص نتانیاهو بشه که به غضب من الله ذالک بانهم کانو یک فرون و این که ضربت علیهم ذلت و المسکنت و با او به غضب من الله. خدا حافظ. خدا حافظ.
در آبان 1358 جوانان پیرو خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد بود. قرار ما
در راهپیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات قطع آب مرگ بر تیر مانده بر جلوی کودک ربا مرگ بر قصف خنده های روشن علی رضا.
86 دقیقه و 14 دقیقه از همراه شما هستیم همچنان از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو و میخواییم با جناب سرهنگ فیروز کشی معاون اجتماعی فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ صحبت بکنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه شما در راهپیمایی هستید و در این مسیر ما قرار هست با شما گفتگویی داشته باشیم. صدای منو دارید جناب کشیر؟ سلام، صبح بخیر.
سلام جناب سرهنگ کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
جناب آقای اسدی و همچنین سرکار خانم محبی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت گذارتون حاضرم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، ممنون از شما دو تا عزیزم.
زنده باد. در همین لحظه که باهاتون صحبت میکنیم کدام نقطه تهران هست اینجا سرهنگ؟
بنده دقیقا در خیابان طالقانی مسیر راهپیمایی که رسالت نو قرار انجام بشه، خب ما و تقاطع خیابان موسوی من در خدمت شما هستم. من دوستان که تماس گرفته بودن من یه خود فاصله گرفتم از اون محور اصلی که یه خود صدای من به شما و تمامی شنوندگان خوب و فهیم شما برسه با عرض پوزش.
نه بزرگوار، این راجع به محدودیت های ترافیکی به خاطر حالا مراسمی که هست و راهپیمایی با شکوه 13 آبان شما در زمانهای مختلف و از چند روز گذشته اطلاع رسانی کردید. حالا اگر در این خصوص هم نکته‌ای هست بفرمایید، بعد می‌پردازیم راجع به یک خبر دیگه‌ای که حتما توضیحات شما مثل همیشه کارساز خواهد بود.
بله ممنون، متشکرم. خب با توجه به اینکه امروز 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی و استکبار جهانی هست، خدمت شما عرض کنم که پلیس راهور تهران بزرگ به جهت اینکه این مراسم هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه و به جهت انتظام بخشی به تردد وسایل نقلیه، ما اومدیم محدودیت های رو از شب قبل اقدام کردیم. ما دیشب یعنی دیروز دوشنبه از ساعت 23 بخشی از خیابون مفتح بین یعنی خیابون طالقانی بین مفتح و صفوت قرنی رو ما محدودیتش اجرا کردیم و پاکسازی هاش هم انجام شد. مرحله دومش هم که خب امروز از ساعت 7:30 صبح آغاز شده که از مقطع وصال شیرازی تا مقطع مفتح همچنان ادامه داره و چون با توجه که مراسم دیگه خب داریم آماده میشیم که کلا تمامی دستگاه اجرایی همه اینجا هستن و چون مراسم رأس ساعت 9 شروع خواهد شد و همکاران ما محدودیت‌هاشون رو زودتر انجام دادن. مرحله دوم، مرحله سوم که اگر لازم باشه ما محدودیت‌هایی رو که انجام خواهیم داد خدمت شما عرض کنم که از شمال خیابون کریم خان زنده، از جنوب خدمت شما عرض کنم که تا مقطع خیابان جمهوری هم ادامه دار خواهد بود، از شرق خیابان شریعتی و از غرب هم مقطع خیابان کارگر، ما مرحله سوم مدیریت بسند به تناسب نیازی که باشه انجام خود. ما مسیرهای جایگزین و جناب آقای اسدی سرکار خانم محبی در نظر گرفتیم. خب با توجه به محدودیتایی که داریم قطع یقین یه تعداد از افراد میخوان مسیرهاشون رو ادامه بدن و مسیرهایی که برسن، ما خیابون کریم خان زن در هر دو مسیر، خیابون انقلاب اسلامی در هر دو مسیر، خیابون سمیه در مسیر شرق به غرب و همچنین خیابون حافظ شمال به جنوب، ما مسیرهای جایگزین رو براشون در نظر گرفتیم که میتونن تردد کنن. این نکته رو عرض کنم که خب با توجه به اینکه همون نقل عمومی هم در نظر گرفته شده، مترو، تاکسی، اتوبوس، 10 محل هم برای حمل و نقل توسط اتوبوس‌های شرکت واحد در نظر گرفته شده و ما توصیه‌مونه که به جهت اینکه بهتر برسن به مراسم، زودتر برسن و در پشت ترافیک محدودیتایی که توسط همکاران ما لحاظ قرار گرفته شده گیر نکنن، سعی کنن از حمل و نقل عمومی استفاده کنه و آن دسته از کسانی که با وسیله به اسم موتورسیکلت که ناایمن‌ترین وسیله نقلیه است میخوان استفاده کنن، حتما رعایت قوانین مقررات سلوک کار خودشون قرار بده، حتما از کلوه مینی استفاده کنن که خدای نکرده برای خودشون و برای ترک‌نشینشون مشکلی به وجود نیاد. و در پایان این سوالی که شما اولی فرمودین اینه که توصیه منده به تمامی عزیزان اینه که همکاری لازم رو با همکاران بنده در پلیس رانمایندگی تهران بزرگ داشته باشن، چرا که ما این محدودیت‌ها رو به جهت هر چه بهتر برگزار شدن مراسم داریم انجام میدیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جناب سرهنگ کشیر، حالا بپردازیم به خبری که منتشر شده، اینکه اعمال قانون بیش از 6600 خودروی دودزا در تهران هست. این طرح چه زمانی آغاز شده و چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
جامعه اسدی، خدمت جناب علی من عرض کنم که ببینید، خب با توجه به که ما در کلان شهر بزرگ تهران و پایتخت امولغرای جهان اسلام، با توجه به اینکه این ترافیکی که داریم و غول بزرگ ترافیک رو ما با شما اصحاب رسانه عزیز و همچنین شهروندان که داریم کنترلش میکنیم، خب با توجهی که ما هرچی به فصل سرما داریم نزدیکتر میشیم، تقریبا میشه گفت که وارونگی هوا بیشتر صورت میگیره و با توجه به این که قانون هوای پاک هم که وجود داره، درسته در اصل میشه گفت که دقیقا 25 دستگاه به صورت مستقیم و یه تعدادی هم به صورت غیر مستقیم در قانون هوای پاک دخیل هستن. خب پلیس راهور تهران بزرگ هم به جهت اینکه بیاد به عنوان مجری قانون میبایستی انجام وظیفه کنه در این موضوع، خدمت شما عرض کنم که وسایل نقلیه که دودزا هستن، وسایل نقلیه که فاقد برگ معاینه فنی هستن، وسایل نقلیه که به ظاهر معاینه فنی دارند، برگ یعنی اون گواهی معتبر معاینه فنی رو دارند، ولی از لحاظ استاندارد و از لحاظ فیزیک این وسیله نقلیه داره عیب و نقص فنی هست. خب پلیس راهور مکلف به عنوان مجری قانون اعمال قانون کنه با کسانی که دارن نقض قوانین و مقررات دارن انجام میدن. این چیزا داره سیستم که ما در مهما انجام دادیم، بابت همین موضوع است که ما خودروی دودزا رو در مهما در پلیس راهور در کلان شهر بزرگ تهران اعمال قانون کرد.
جناب سرهنگ کشیر، روند شناسایی و برخورد با خودروهای دودزا به چه شکل انجام میشه؟
دیگه خودتون تو این شهر زندگی میکنید جناب اسدی، قطعا بهتر از بنده. حالا من به صورت متخصص این کار بخوام عرض کنم، ولی شما به عنوان کسی
در حوزه تخصصی خودتون که میخواین طرح رو اجرا بکنید،
دارید مشاهده میکنید وسیله نقلیه داره میره، از اگزوز این وسیله نقلیه ببینید، من خیلی میخوام فنی صحبت کنم. ببین وقتی که داره احتراق صورت میگیره در خودرو، بنزین تبدیل به گاز داره میشه، تا این وسیله نقلیه به حرکت در بیاد این گاز باید از داخل محفظه موتور باید خارج بشه، از یک ابزار یا یک وسیله به اسم اگزوز خارج باید بشه. این اگزوز حالا من نمیخوام خیلی فنی تر صحبت کنم، ولی این اگزوز که داره خارج میشه، این گاز بایستی در حد اون استانداردی که برایش تعریف شده بایستی از خودرو خارج بشه، که هرچند اونم برای محیط زیست ضرر داره، ولی نه دیگه بیش از اندازه که اون استانداردش فراتر از اون بشه که باعث بشه که استنشاق برای مردم، برای افراد مسن، برای کسانی که کولک سن دارن به مشکل مواجه کنن و خدای نکرده باعث مردن و مرگ و میر افرادی باشه که از لحاظ تنفسی ممکنه مشکلی داشته باشه.
خب این روند شناسایی، حالا برخوردش در واقع چه شکلی اتفاق خواهد افتاد؟ یعنی شما شناسایی کردید، بلافاصله بله. این برخورد چه روندی داره؟
ببینید، ما روندش اینه که ما وسایل نقلیه در مدل سمتراز متوقف می‌کنیم، ازش مدارک می‌خوایم. بعضی از این دوستان و شهروندان عزیز اومدن میگه آقا من ماینه فنی دارم. ما سوال می‌کنیم که خب برای چی اگه ماینه فنی دارید چرا وسیله نقلیه این دود غلیظ داره میاد، این دود آبی داره میاد؟ خب این دود، این وسیله نقلیه از لحاظ استاندارد، از لحاظ فنی، عیب و نقص فنی داره که مؤثره در آلودگی هوا. شما نباید تردد کنید. غالبا وسیله نقلیه که عیب و نقص فنی داره، ما این وسیله نقلیه با توقیف کنیم در پارکینگ و هر و اونجا اعمال قانونش هم اول انجام میده. یعنی ما مبلغ 100 هزار تومان به علت خدمت شما عرض کنم که اگر ماین فنی نداشته باشه اعمال قانون میشه، ولی اگر وسیله نقلیه دودزا باشه، وسیله نقلیه دودزا 200 هزار تومان اعمال قانونش در هر 24 ساعت یک بار. چرا هر 24 ساعت یک بار؟ به جهت اینکه این راننده این فرصت رو داشته باشه که وسیله نقلیه‌شو ببره به یه تعمیرگاه، به یه مکانیکی و خدمت شما عرض کنم که بخواد بیاد رفع عیب کنه و بتونه فردا. و اگر قرار باشه دو مرتبه فردا با همون وضع بیاد تو خیابون، قطع یقین توسط همکاران بنده اعمال قانون میشن.
بسیار عالی.
بخشیش هم که ما تو حوزه طرح استراره، طرح استرار خب مجهز به دوربین که توسط چردوری واگذاری شده. هر وسیله نقلیه که فاقد برگه گواهی معتبر ماینه فنی باشه توسط دوربین ها رصد میشه و عکسبرداری میشه اعمال قانون.
بسیار سپاسگزارم جناب سرهنگ کشیر، امیدوارم همیشه تندرست باشی. خدا به شما قوت بده و تا یه سلام دیگه، خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما و همچنین سرکار خانم مهبی.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم،
خیلی متشکرم. خداحافظ شما. خداحافظ.
پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت،
بعضی ها تاریخ رو وارونه می نویسن. اختلاف بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا رو از ناحیه همین مرگ بر آمریکای شما می دونن. ساده لوحیه. کسی خیال کنه که چون یه ملتی شعار میده مرگ بر آمریکا، بنابراین اون دشمن هم مثلا اینجور دشمنی میکنه. نه، شعار مرگ بر آمریکا اونچنان مسئله مهمی نیستش که آمریکایی‌ها به خاطر او با ایران مخالفت کنن، مقابله کنن، معارضه کنن. مسئله اختلاف ذاتی است، ناسازگاری ذاتی است. مسئله تقابل منافع دو جریانه، جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
8:18 دقیقه است. دقیقاً ساعت استودیوی رادیو گفتگو. باز هم میگم اگر قرار هست دیرتر از دیگران به محل کار برسید و قرار هست برسید زودتر، حتما راه بیفتید، به ترافیک میخورید. اینکه باز هم میخوام گفتگو داشته باشم، به اردبیل سفر کردیم، الان میخوایم از طریق امواج راهی بشیم به استان قم و صحبت بکنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن زاکری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو از سلام و صبح بخیر دارم. ایام سوگواری شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو از جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت از میکنم خدمت همه ارادتمندان و محبین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
همچنین بر شما تسلیت باد. من میخوام در همین رابطه بپرسم از شما و مناسبت امروز که 13 روز از آبان هست، روز دانشجو هست و استکبار ستیزی رو ما داریم، واقعا میخواییم که در برنامه جا بندازیم برای دوستان خوب شنونده مردم ایران، همه چیز براشون آشکار هست. میخوام از شما بپرسم این خطه از ایران یعنی استان قم در این دو مناسبت چه فعالیتی داره و چه خبر هست؟ خبرها رو بفرمایید.
بله، تدارک برگزاری با شکوه یوم الله 13 آبان از ماه قبل در قم آغاز شده و خود دانش آموزان و دانشجویان عزیز با تشکیل ستادهای مختلف اقدام کردند که تدارک خوبی رو برای برگزاری این ایام ببینن.
بله.
انشالله با توجه به تقارن 13 آبان و روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، برنامه‌های در قم با اقامه مجلس اعضای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در دفتر مقام معظم رهبری در قم از دقایق دیگر با حضور دانش آموزان عزیز، هیئات دانشجویی و آحاد مردم برگزار خواهد شد. بعد از اقامه مجلس اعضا رأس ساعت 9:30 صبح انشالله آغاز راهپیمایی یوم الله 13 آبان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهد بود و سخنران امروز هم سردار سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین کشور هستند.
بله، خیلی متشکرم از شما. خوب میخواییم از روز 13 آبان که فرمودید که از یک ماه قبل آغاز شد، چه فعالیت هایی شروع شده از یک ماه قبل که تا اینجا رسیده الان؟
بله، با توجه به این که به هر حال تمرکز فعالیت ها بر مباحث طبیعی نیست و چرایی مبارزه ملت ایران در برابر استکبار و به صورت خلاصه علت مرگ بر آمریکای ملت ایران به عنوان نماد استکبار جهانی در دستور کار قرار گرفته، نمایشگاه‌های تبیینی و همجور مجالس گفتگو و مسابقات مختلف در خصوص کتاب‌هایی که در این خصوص هست و یک جهاد تبیینی در مدارس ما آغاز شده، همچنین در دانشگاه جهتگیری برنامه ها به همین سمت هست که انشاءالله یه تبیین خوبی برای نسل جدید ما صورت بگیره. با توجه به این که ما اولین مراسم رسمی ایام الله ما هست بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه، بخشی از فعالیت ها به سمت این دفعه که بویژه شهدای عزیز دانش آموز جنگ تحمیلی 12 روزه برجسته بشن در بین بچه ها. به هر حال در قم هم ما دو شهید دانش آموز داشتیم، در مدارس ما یاد و خاطره این شهدای عزیز گرامی داشته شد، به زندگی اینها پرداخته شد. اینم محور بعدی برنامه هایی بود که در مدارس ما انجام شده.
خیلی متشکرم از شما. میخوام باهاتون خداحافظی بکنم و خواهش بکنم به نیابت از طرف من و همکارانم حتما اگر تشریف بردید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها فاطمه معصومه برای ما در این روزی که به روایتی شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است نایب الزیاره باشید. واقعا نایب الزیاره باشید.
ان شاء الله دعاگوی سرکار عالی همه همکاران محترم و مردم عزیزمون هستیم.
محتاجیم، حاجت روا باشید. شما هم خداحافظ.
خداحافظ.
خداحافظ. اما دوستان عزیز شنونده، 8:23:50 است. میخواییم در این دقایق پایانی که بنده خدمت شما هستم باز هم رجوع بکنیم به بخش اصلی برنامه‌مون که پیامک های شما بزرگواران هست که خدایی نکرده از ما گله‌مند نباشید. آقای اسدی پیام یک بار دیگه می‌فرمایید.
خانم بی ما از 6 صبح که برنامه رو شروع کردیم سوال پیامکی رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم، این که به نظر شما بهترین شعار علیه استکبار جهانی آمریکا در روز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی چه بوده؟
بله 30,000 10,35 میریم برمیگردیم و پیامک های شما رو میخونیم. خانم زینب جعفری از اصفهان گفتند صدای ملت فریاد ملت.
آقای خسروی از بندرعباس نوشته ما هرگز به زورگویان اعتماد نمی کنیم.
فریبا محمدی از عراق گفتند که لانه جاسوسی فتح شد، البته با وحدت و ایمان.
آقای علی اکبر مرادی از ارومیه هم نوشتند که این صدای ملت ایران است، مرگ بر استکبار.
حسام حیدری از زنجان گفتند که آمریکا به زانو درآمد، ملت ایران پیروز شد.
از کرمان آقای مهرداد یوسفی نوشته که خون شهیدان می جوشد در رگ ملت.
مهدی کریمی از تبریز گفتند که دانشجو بیدار است، استکبار هنوز در خواب.
پریسا داوری از رشت هم نوشتند که دانشجو آگاه هست و همیشه در صحنه، مرگ بر آمریکا.
آقای رضا حسینی از کرمان گفتند تا ظلم هست مبارزه هم هست.
حامد شریفی از همدان هم نوشته که ما جوانان میراثدار حماسه آبانیم.
آقای محمد حسین حسنی از تهران گفتند آمریکا هیچ راه گریزی ندارد و مرگ بر آمریکای ما، یعنی آری به عزت ایرانی.
فاطمه رستمی از ساری نوشته آمریکا از صلابت ملت ما هراس دارد.
خیلی متشکرم به شما، همچنین خیلی متشکرم از اینکه همراه بودید با من، همراه هستید با شنوندگان تا ساعت 2 بعد از ظهر. من از حضور شما مرخص میشم، استودیو و میکروفون رو واگذار میکنم به شما. همین الان هم به شما میگم خدا قوت بهتون بده و شما دوستان عزیز شنونده خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید تا این لحظه، به خصوص همراه من. فردا صبح باز دوباره یک گفتار و شنیدار از رادیو گفتگو و به وقت گفتگو. من خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. همین لحظه که شما خداحافظی میکنیم پیام های دوستان هم میرسه که دلتنگ شما میشن.
خواهش میکنم
و امیدوارم که در روزهای آینده هم خیلی با نشاط تر و پر انرژی در خدمت شما باشین. سپاسگزارم. اما دوستان عزیز شنونده، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه قرار باشید. حدوداً 36 دقیقه هست که به معرفی یکی دیگر از شخصیت‌های کشورمون میپردازه. اما در برنامه امروز استاد بسیار خوبم آقای دکتر قارونی، متخصص قلب و عروق، حرفای نغز و پرمغزی برامون خواهد داشت و به معرفی این شخصیت بسیار بسیار ارزشمند